أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در علائم و احکام حیض است. خونی که بانوان مشاهده می کنند چند صورت دارد. اگر قبل از اکمال 9 سالگی رؤیت بشود، یقینا این خون حیض نیست. و اگر بعد از اکمال سن یائسگی، که در زنان قریشی 60 سالگی و غیر قریشی 50 سالگی است، رؤیت بشود، یقیناً حیض نیست، گرچه دارای علائم و صفات و نشانه های خون حیض باشد. اما اگر بعد از 9 سالگی و قبل از سن یائسگی خون دیده شود، چنانچه صفات و نشانه های حیض رو داشته باشد، حکم به حیضیت این خون خواهد شد. اما قبل از 9 سالگی و بعد از سن یائسگی، یقیناً این خون خون حیض نیست. اما آیا خون استحاضه است یا خیر، این رو توضیح خواهم داد. به تابلو مراجعه میکنیم و این بحث رو دنبال خواهیم کرد. میفرماید رؤیت خون قبل از 9 سالگی یا بعد از یائسگی، در این 2 صورت حیض نیست. اما اگر بعد از 9 سالگی و قبل از سن یائسگی باشد، اینجا با حفظ شرایط، یعنی اینکه نشانه ها و علائم حیضیت رو داشته باشد، حکم به حیض بودن اون خون می شود. اما خونی که قبل از 9 سالگی یا بعد از یائسگی زنان میبینند، دختری هنوز 9 سال قمری او کامل نشده، یا زنانی که بعد از اکمال سن یائسگی 50 یا 60 سالگی خون مشاهده میکنند، یقینا حکم به حیضیت این خون نخواهد شد. اما آیا این خون خون استحاضه است و احکام استحاضه رو باید مراعات کنن؟ میفرماید که اگر علم دارن یا یقین دارن که این خون خون استحاضه غیر استحاضه است، یعنی خون استحاضه نیست، مثلا خون مربوط به زخمی است که در رحم ایجاد شده، خب خون مربوط به زخم‌های رحم و دیواره رحم نه حکم حیض رو دارد، نه حکم استحاضه رو، و هیچ کدوم از احکام اونها رو برش مترتب نمی کنیم. پس اگر علم دارد که این خون قبل از 9 سالگی و یا بعد از سن یائسگی خون غیر استعاده است، میداند غیر استعاده است، مثال خونهای داخل رحم، زخمهای داخل رحم. خب اینجا حکم به حیضیت و استعاده نمیشه. اما اگر این ندارد غیر استعاده است، یعنی احتمال میدهد که شاید استعاده باشه گرچه یقین و قطع نداره، اینجا امام میفرماین آیا حکم به استعاده میشود یا خیر؟ میفرماین فیه ترددون، مسئله محل تردیده، اما احتیاط این است که اینجا حکم به استعاذه بشود و استعاذه بودن این خون بعید از ذهن و واقع نیست. این مسئله رو تطبیق میکنیم و بعد انشاءالله به مسائل بعدی میپردازیم. و کل دم تراه السبیه قبل اکمال تسع سنین لیس به هیزن و امکانه به صفاته. میفرماید هر خونی که دختران میبینند قبل از کامل شدن 9 سال قمری، این لیس به هیزن، خون هیز نیست، گرچه صفات هیز رو واجد باشد. اما و فی کونی استحاضتن، آیا این خون استحاضه است؟ ما عدم علم به غیرها، ما علم نداریم که غیر استحاضه باشد، یعنی شاید استحاضه باشه شاید هم نباشه، علم به این که غیر استحاضه است نداریم. اینجا و فی کونی استعادتن ما عدم علم به غیرها، اونجایی که ما احتمال می دهیم که شاید استعاذه باشد، اینجا آیا حکم می شود به استعاذه بودنش؟ و فی کونی استعادتن ترددون، اینجا ترددیست و این لایه بود، گرچه حکم به استعاذه بودنش بعید از واقع و دور از واقع نیست. و کذا ما تراه المرأه بعد الیأس، همچنین خونی که زنان بعد از سن یائسگی میبینند لیس به هیزن، این حکم هیز رو ندارد. اما و فی کونی استحاضتن، ما احتمالا، اما آیا این که خون استحاضه است یا خیر، در صورتی که احتمال بدهیم که شاید خون هیز باشد، یعنی ما علم به این که غیر استحاضه است نداریم. اینجا می فرماید و فی کونی استحاضتن مع احتمالها ترددون و ان لا یبعد، گرچه بعید نیست که حکم به استحاضه بودن این خون بشود. و تیأس المرأه به اکمال 60 سنه ان کان قریشیتن و 50 امکانت غیرها. سن یائسگی در زنان چه سالی است؟ می فرماید که یائسه می شوند، تیأس المرأه، یائسه می شوند زنان با کامل شدن 60 سالگی اونان، به شرط این که امکانات قریشیتن، قریشی باشن، یعنی از سادات آل پیغمبر و آل هاشم. و 50 امکانات غیرها، و یائسگی در زنان حاصل می شود با اکمال 50 سالگی اگر غیر قریشی باشن. 50 عطف به 60 است، یعنی با اکمال 60 در قریشی و با اکمال 50 در غیر قریشی. خب اینجا بحث است که اگر خانمی شک دارد که قریشی است یا غیر قریشی، آیا از نظر احکام حیض، حکم قریشی رو دارد، ملحق به قریشی می شود یا ملحق به غیر قریشی. به این معنا آیا او از 60 سالگی به بعد یائسگی حاصل می شود یا از 50 سالگی به بعد برای او حکم یائسگی مطرح می شود. می فهمد که کسی که مشکوک القریشی هست، این ملحق شدنش به قریشی محل اشکاله، یعنی نمیتوان حکم قریشی رو بر این شخص جاری کرد. و فی الحاق المشکوک کونها قریشیتن به غیرها اشکالون. حالا اگر کسی شک دارد که آیا قریشی است و از سادات آل پیغمبر است یا خیر، آیا چنین زنی در مسائل قاعدگی حکم زنان قریشی را دارد، یعنی ملحق به زنان قریشی است که از 60 سالگی به بعد حکم به یائسگی او می شود، یا اینکه خیر ملحق به غیر قریشی است، یعنی او سن 50 سالگی رو ملاک برای خودش قرار می دهد. پس مشکوک القریشیه آیا حکم قریشی رو دارد یا حکم غیر قریشی رو. امام می فرمایند که الحاق چنین کسانی به زنان غیر قریشی محل اشکال است. می فرمایند که وفی الحاق المشکوک کونها قریشیتن به غیرها اشکالون، در این که ما الحاق کنیم زنانی رو که مشکوکند اون زنان که آیا قریشی هستند یا غیر قریشی، ملحق کنیم اونان رو به غیر قریشی، به غیرها متعلق به الحاق است، ملحق کنیم زنان مشکوک القریشیه رو به غیر زنان قریشی، یعنی بگوییم حکم زنان غیر قریشی رو داره و از 50 سالگی اینها باید حکم یائسگی بکنند، اشکال و این محل اشکال است. ول مشکوک بلوغها یحکم به عدمه، دختر سبیه ای که شک دارد که آیا بالغ شده است یا خیر، اینجا حکم می شود به عدم بلوغ او. و یا زنانی که شک دارند آیا مشکوک، آیا یائسگی اونها مشکوک است، زنانی که مشکوک یائسگی هستند، یعنی شک دارند که آیا یائس شدن یا خیر، ملحق به حکم می شود به عدم یائسگی اونها. مثلا ول مشکوک بلوغها، زنانی که شک دارند بالغ شدنشون رو، اون کسی که شک شده است در بلوغش، یحکم به عدمه، حکم می شود به عدم بلوغ او، عند شک می گوییم که هنوز بالغ نشده. و کذلک المشکوک یأسا، همچنین است، یعنی حکم می شود به عدمش کسانی که شک در یائسگی دارن. بنابراین زنانی که شک دارن که آیا یائس شدن یا خیر، اونها حکم یائس رو ندارن. خب مسئله ایست که اینجا با تابلو توضیح خواهم داد. می فرماید زنان اگر مشکوک البلوغن، در بلوغشون شک دارند، بالغ نیستن، حکم بلوغ نمی شود. اگر مشکوک الیأسن، یعنی در یائسه بودن شک دارند، آیا پا به سن یائسگی گذاشتن یا خیر یا اسی نیستن. اگر مشکوک القریشیان، یعنی نمیدانن که آیا از نسل پیامبر آل پیغمبرن علیهم صلوات الله یا خیر، این زنها ملحق به غیر قریشی نمیشون. یعنی در این که اینها رو ملحق کنیم به غیر قریشی، امام فرمودن اشکال. مسئله بعدی اینه که دختر خانوم ها اگر 9 سال قمری اونها کامل شده و با اکمال 9 سالگی بالغ شدن، خب خونی که میبینند این حکم به حیض بودن اون میشود، البته به شرطی که واجد شرایط و صفات باشه. اما اگر قبل از دوران بلوغ باشد، خب این خون حکم به حیض بودنش نمیشود. مرحله بعدی این که شک که در بلوغ داره و در این حال خونی میبیند، نمیداند آیا بالغ شده یا خیر، آیا این خونی که رؤیت کرده آیا خون حیض است یا خیر. میفرماید که اگر اطمینان به حیض بودن این خون دارد، یعنی نشانه های کامل و صفات کامل حیض رو دارد، به گونه ای که این شخص اطمینان پیدا می کند که این خون حیض است، اگر چنین اطمینانی حاصل شد، اینجا اولا حکم می شود که این دختر بالغ شده، یعنی رؤیت خون حاکی و کاشف از بلوغ این دختر است، و ثانیا با وجود اطمینان حکم به حیض بودن خون و ترتب احکام حائض خواهد شد. بله اگر اطمینان به حیضیت ندارد، شک داره، اینجا حکم به حائض بودن نمی شود و همون بحث قبلی که آیا استحاضه از یا نه، اون بحث مطرح می شود. می فهمایند که مسئله یکم، لو خرج ممن شک فی بلوغها، یا شک فی بلوغها، لو خرج ممن شک فی بلوغها، اگر خارج بشود از کسی که شک دارد یا شک شده است در بالغ شدنش، لو خرج ممن شک فی بلوغها دمون به صفات الحیض، خونی خارج شده واجد و برخوردار از صفات و نشانه های حیض. بفهمد فان حصل الوسوق به حیضیته، اگر به حیض بودن این خون اطمینان پیدا کرده است، لا یبعد الحکم بها، بعید نیست که اولا حکم بشود به حیض بودن این خون و ثانیا حکم بشود بالبلوغ که این دختر بالغ شده است، و الا یعنی اگر لم یحصل الوسوق، اگر برای این دختر وسوق به حیض بودن این خون حاصل نشود، اینجا محل و تأمل و اشکال. این که ما بتوانیم حکم به حیضیت این خون و بلوغ اون دختر بدهیم محل تأمل و اشکال است. مسئله دوم می فهمد الحیض یجتمع مع الارضاء و فی اجتماعی مع الحمل قولان. گاهی مواقع مشاهده می شود که زنانی در دوران رضا و شیردهی بچه و یا حتی در دوران حاملگی عادت ماهانه می شوند و از اونها خون حیض بیرون می آید، و این هیچ بعدی ندارد، گرچه مواردش کمیاب و نادر است که اگر زنانی در دوران حاملگی باشند و یا دوران شیردهی حائض نمی شوند. اما هیچ مانعی ندارد که حاملگی با حیض یا دوران شیردهی با حیض جمع می شود. می فرماید که الحیضو یجتمع او مع الارضاع، ایام قاعدگی ممکن است که جمع بشود با دوران شیردهی. اما وفی اجتماعیم الهم قولان، در این که آیا حیض با ایام بارداری جمع می شود یا خیر، دو قول است. اقواه ما ذالک، قول قوی این است که بله، و ان ندر وقوعه، گرچه وقوع چنین خونی، چنین موردی که بین حمل و قاعدگی جمع می شود، نادر است. مسئله سوم، لا اشکال فی حدوث صفت الحیض و ترتب احکامهی عند خروج دمهی الى الخارج ولو به اسبعین و نحوه. خب این مسئله اشاره می کند به این موضوع که وقتی شرایط انعقاد و تکون خون حیض ایجاد بشود، یعنی در رحم بعد از اون که شرایط طبیعی فراهم شد، خون در رحم شکل میگیره. پس بنابراین مرحله اول شکل گیری خون حیض در رحم. بعد از شکل گیری خون حرکت می کند و در فضای باطن زنان قرار می گیرد. مرحله دوم بعد از شکل گیری و حرکت خون حیض از رحم داخل فرج زنان می شود. و در مرحله سوم خون در خارج قابل رؤیت است. پس سه مرحله است: مرحله شکل گیری، مرحله ورود به فضای داخل فرج، و سوم خارج که کاملا قابل رؤیت و دیدن است. حال سوال اینه، در چه مرحله و چه زمانی حکم به حیض بودن زنان می شود؟ می فهمین که قطعا وقتی خون در رحم شکل می گیرد، هنوز حکم به حیضیت صادر نشده است. پس در این مرحله قطعا زن حائض نیست. همچنان که در مرحله سوم، یعنی وقتی خون در خارج قابل رؤیت باشد، یقینا اینجا حکم به حیضیت می شود. حکم به حیضیت می شود. همچنان که در این مرحله حکم نمی شود. اما قبل از اینکه خون حیض در خارج قابل رؤیت باشد، یعنی داخل فضای فرج، آیا اونجا که خون حرکت کرد و داخل فضای فرج قرار گرفت، در این مرحله آیا حکم به حیض بودن زن می شود یا خیر؟ امام رحمت الله علیه می فرمایند که تا زمانی که خون از داخل فرج بیرون نیامده، یعنی وارد مرحله سوم نشده، اینجا حکم به حیض بودن زن نمی شود. این مربوط به شروع دوران قاعدگی است. اما اگر دوران قاعدگی سپری شد به اتمام رسید و زن میخواهد پاک بشود، در مرحله پاک شدن کدام یک از این مراحل ملاک است؟ یعنی اینکه زنان در خارج از فضای فرج اگر خون رو مشاهده نکردن آیا حکم به پاکی اونها میشود ولو داخل فرج آلوده باشه؟ یا اینکه خیر، نه تنها هنگام حکم به پاک شدن زن باید فضای خارج پاک شود، بلکه باید فضای داخل فرج هم از خون پاک بشود. امام فرمود که بله، در حکم به طهارت میباید حتما فضای داخل هم پاک باشد، همچنان که بیرون پاک میشود. عبارت رو ببینید. می‌فهمان لا اشکال فی حدوث صفت الحیض، بدون اشکال حادث می‌شود صفت حیض و مترتب می‌شود احکام حیض. چه زمانی؟ عند خروج دمی الی الخارج، هنگامی که خون خارج بشود به بیرون. عند خروج دمی الی الخارج، ولو به اسم این و نحوه، ولو اینکه خارج شدن خون به فضای بیرون یعنی در مرحله سوم به صورت طبیعی نباشد، کسی مثلا انگشتی داخل کند و با انگشت راه خروج خون به فضای بیرون رو فراهم کند، حتی اگر به صورت غیر طبیعی خون به بیرون بریزد این حکم به حیضیت می شود. و این کانه به مقدار رأس عبرتن، البته لازم نیست که خون جریان داشته باشه، ولو به اندازه سر سوزنی خون به فضای بیرون بیاید حکم به حیضیت می شود. این در مرحله شروع. کما لا اشکال فی انه، همچنان که در مرحله پاکی اشکالی ندارد در این که یک فی بقائها، کافی است در بقای صفت حیضیت و ادامه صفت حیضیت کافی است. چه چیزی؟ تلوث الباطن، باطن به این که باطن شخص متلوث و آلوده باشد، یعنی گرچه فضای بیرون خونی نیست اما تا زمانی که فضای داخل آلوده و متلوث به خون هست هنوز حکم به حیضیت او می شود، ولو قلیلا، گرچه بسیار اندک باشد، به حیث بگونه که یتلت تخوبه القنته لو ادخلت ها، بگونه که اگر پنبه داخل کند، پنبه متلتخ یعنی آلوده به خون می شود، یتلتخ یعنی آلوده می شود، بهی یعنی بخون پنبه ای که داخل کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.